الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تلاش برای اینکه جایگاه اهل بیت علیهم السلام بعد از پیامبر خدا در امت اسلام متزلزل بلکه واژگون بشه، راهبردهای مختلفی در جبهه باطل داشت که یکی از پیچیده ترین اونها تأویل یا به تعبیری تفسیر به رأی از دین بود. عرض میکردیم وقتی برای امتی ظرف مدت 23 سال با تلاش بهترین پیغمبر خدا یه اموری مقدس شد، یه اموری مبنا شد، منبع شد، همونقدر که عاقلان و هوشیاران جبهه ایمان میتونن از این مقدسات، از این منابع معتبر استفاده کنن برای پیشبرد امت و اهداف الهی، یقیناً دشمنان هم اگر بیش از اونها تلاش نکنن که از این فرصت استفاده کنن کمتر نیست. اگر یک کسی در جمع ما خیلی معتبر باشه، همونجور که خوبها سعی میکنن از اعتبارش، آبروش تو محل، تو بازار، برای رفع اختلافات خانوادگی، برای جمع کردن پول برای فقرا و زلزله زده اون استفاده کنن، قطعا بدون این دشمنان هم از این آبرو براحتی نمیگذرن. اهل بید علیه السلام رو چگونه باید حسب میکردن از جامعه؟ بزرگترین کاری که انجام شد و همچنان هم ادامه داره و غفلت ما هم کم اثر نبوده در این داستان، تأویل بود. داشتیم این چند شب از این زاویه به قصه عاشورا نگاه میکردیم. این عبارت رو در کربلا یادتون هست: یا خیل الله ارکبی. وقتی میخواست دستور حمله به خیمه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام بده، گفت ای سواران الهی، سوار شید و بتازید. اما هم چقدر این جمله شبیه این عبارتی است که کسی در فتنه 88 تو بیانیاش میگفت، کسانی که فرید داده و ریخته تو خیابون در فتنه 88، میگفت ملت خداجوی یا خیل الله ارکبی. و اینا واقعا با این نگاه داشتن کار میکردن در کربلا علیه اسلام حقیقی با این تعبیری که ایجاد شد. عرض میکردیم مرجعیت علمی اولین نقطه است که هدفگیری شد به دو دلیل. اولا این که خیلی از به اصطلاح امروزی حزب‌الله‌ها خیلی به مرجعیت علمی ولی خودشون خیلی توجهی ندارن. دیشب یادتون یکم من عصبانی شدم، هی از نهج جواهرتون خوندم که بابا امیر المؤمنین جایگاه علمیش پس کجاست؟ همش با یه دست در خیبر کندانه میرم نمازش اینقدر بوده، باش مرجع علیت علمیش کجاست؟ 5 دقیقه به شما فرصت دادم، 30 ثانیه به شما فرصت دادم، گفتم به تو ذهنتون بچرخید از فضایل مولا علیه السلام، ببینید چیزی از علم مولا تو ذهنتون اصلا میاد؟ تازه جمع خوبان. چرا مرجعیت علمی رو اول میزنن؟ اولا به جهت اینکه کمتر حساسیت جبهه انقلاب براشفته میشه از اینجا، ابتدای کار اصلا متوجه نمیشن به این چیزا. سومین این که اگر شما مرجعیت علمی رو زدی، اعتبار قول این مرجع علمی از بین میری یواش یواش. 10 سال امام حسین علیه السلام هست از زمان شهادت امام حسن علیه السلام تا کربلا شیعیان ما یک سوال شرعی ازش نکردن، یک سوال شرعی اعتبار دیگه نداره. جاده علمی رو فعلا بزنیم. امروز داشتم میامدم محضر شبانستان، داشتم تو ماشین فکر میکردم که عجیبه، پس این که مولا علیه السلام اصرار میکرد سلامی اولا از من بپرسید، ثانیا هر چی میخواید بپرسید، سلام قبل ان تفقدون فلعنا به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، من راههای آسمان و حتی از زمین بهتر میشناسم، از هیچ چیزی نمیپرسید از گذشته آینده مگر میتونم خبر بدم چه و چه. خیلی نکته عجیبی، معلوم میشه از اون موقع زمزمه این داستان خیلی جدی بوده، کسان مگه اینا جایگاه علمی دارن که بخوایم بریم ازشون سوال کنیم؟ از اون موقع شروع شده. بعد یادم اومد که آهان تازه متوجه شدم در یکی از جلسات وقتی امیرالمومنین علیه السلام فرمود سلونی قبلا تفقدونی، یکی از همین نامردهایی که سر قصه حکومت با امیرالمومنین مسئله پیدا کرده بود به خیال خودش دید چه فرصت خوبی است که دست بنداز امیرالمومنین علیه السلام، یا به نظر خودش مثلا زبانم لا مثلا مچ حضرت باز کنه که نه اینجور هم نیست که این همه چی میدونه. وقتی حضرت فرمودن بپرسید قبل اینکه من از دست بدید، گفت این ادعای بزرگی است که داری میکنی، اگر راست میگی بگو چند تا مو تو صورت من هست. معلومه یه جریان است که این جایگاه رو بیعتبار کن، که حضرت اونجا فرمودن که حالا من بگم چند تا مو تو صورت تو هست به چه درد دنیا صورتت میخور، من چه فرصتی دارم ایجاد میکنم، تو چه مسخره بازی در میار. به جای این سوال بیفایده بهت بگم، یه پسر بچه داری الان تو خونت، دارم میبینم که پسر بچه بزرگ میشه و حسین منو میکشه. من این علمو میگم، تو هم میدونی یا میخوای دست بندازی، که اتنا نکرد و شد همون سنان ابن انس ملعونی که رفت و سید الشهدا علیه السلام رو سرستنش دو داکر. جایگاه علمی رو میزنن اولا به جهت این که هواداران ولی حق غالبشون هیچ اعتنایی به جایگاه علمی ندارن، یا خیلی دیر متوجه میشن که این جایگاه چقدر مهم است. به جایگاه سیاسی ولیشون، به جایگاه معنوی ولیشون بیشتر اهمیت میدن تا جایگاه علمیشون. وقتی جایگاه علمی یواش یواش کم رنگ شد، بالاخره سوال مردم که بی جواب نمیتونه باشه، باید شما جایگاه علمی و مرجعیت علمی بسازی برای جامعه. حالا فرصت باز میشه برای هر کس و ناکسی که بیاد اظهار نظر کن. وقتی مرجعیت علمی رو زدی، اولین و مهمترین مقدمه لازم مرجعیت سیاسی رو زدی. کی باید بیاد حاکم امت بشه؟ کسی که از همه آگاه تره، کسی که از همه عالم تره، کسی که از همه بیشتر اشراف به قرآن و سنت پیامبر داره. وقتی شما آروم جایگاه رو حذف کردی، اهل بیت علیهم السلام رو در ذهن فاقد جایگاه علمی کردی، خود به خود فاقد صلاحیت سیاسی هم خواهند شد. چقدر حوصله میکنه باطل، چقدر این جایگاه رو بزن. خب این بحثایی که داره این شبها میشه که مخصوص 61 هجری قمری که نیست، که این جریان نیست که همواره قابل تکراره، همواره قابل تکراره. اگر دیدید یه وقتی رو مرجعیت علمی ولی جامعه یه دزوم کردن، بدونید که کجا رو دارن میزنن. یه وقتی من همین چند سال پیش بود، یه دفعه متوجه شدم که یه کسی، حالا خیلی شأنم جلسه بالاتر که اسم ببرم، یه کسی که قبلا در ایران بود و مؤمن بود و برای خودش صاحب فکری بود و بالاخره سر داستان دنیا طلبی کج شد، الانم در امریکا اسرائیل هست. ایشون یه کتابی رو منتشر کرد در 412 صفحه تحت عنوان ابتذال در مرجعیت، گذاشتن رو سایت کلمه، سایت ضد انقلابه. من سریع برداشتم فایدشو و شروع کردم خوندن 12-13 فصل کتاب. تمام زورش رو زده که بگه رهبر انقلاب مرجع نیست، هستن مجتهد هم نیست، خیلی تلاش کرده، هر چیزی رو به هر چی وصل کرده که بگیم مثلا، البته مکاسب خوب درس میده ولی مرجع نیست. خب یه نفر نبود بگه الان مگه مشکل شما تو جامعه و مسائل مثلا اقتصادی و فرهنگی جامعه رسائل و مکاسب و کفایه و جواهره؟ ببین جون چجوری رهبری میکرد. خب اصلش داره همینو میزنه دیگه، وقتی میگه ایشون مثلا جایگاه علمی نداره، کم کم چه اتفاق میفته؟ خب کسی که در فقه و اصول و رجال و حدیث و جایگاه علمی داره، چجوری داره حرف از اسلام میزنه و یک امت رو هدایت میکنه؟ از اونجا باید میترسیدیم که چرا این اتفاق میفته. چرا بعضیا تا وقتی که در منصبی بودن و دوره برشون شلوغ بود، ایشون در مقام عالی علمی چه بود، به محض این که خطا کردن و حذف شدن، ایشون که اصلا اون جایگاه چی بود؟ جایگاه علمی اهل بیت علیهم السلام میزنن تا جایگاه اجتماعیشون رو بگیرن. ولی حالا اصلا شما بگو که امیرالمومنین بیاد تو محضر امضا بده، خودم و همه فرزندان معصومم تا قیامت تعهد بدیم هیچ وقت قدرت رو دست نگیریم، والله تمامش میان پای درس امیرالمومنین میشین. ببین چه عالم خوبیه، تو فقط ابراز بکن، خیال ما راحت بشی، کاری به قدرت و حکومت و سیاست نداری، هممون میگیم علامه در، هممون میگیم چه به چه. از نظر علمی کسی نظیر شما نیست. به محض این که قصه میرسه به سمت هدایت اجتماعی، به سمت رهبری اجتماعی، اولین جایی که میرن زیر سوال میبرن مرجعیت علمی است. مرجعیت علمی. حالا جلسه جلسه تخصصی نیست، حالا من دلم میخواد ایشالا شاید دهه سوم منزل آجای بکا این کار رو بکن، بیارم نظرات فقهی رهبر انقلاب رو در موضوعات فوق العاده بروز و پیچیده از رو برای اهلش بخونن، بعد مقایسه کنیم با خیلی. بحثی ما داریم در فقه تحت عنوان قصر نماز شکسته، چون میری سفر نماز شکسته است. مباحث سالیان خیلی دور ایشون در بحث درس خارج تو نماز شکسته 6000 صفحه مطلب، قدم دقیق و عمیقه. شما موسیقیشون ببینید، نظرات فقهی موسیقیشون ببینید، در طول تاریخ شیعه نظیرش نیامد. قدیشون دقیق ورود کرده به قصه موسیقی از منظر فقهی. اونها رو میدونن اونا و میفهمنم چقدر بالاست، اما میخوان از این نگاه عموم جامعه رو که نه حال خوندن این 6000 سفر دارن نه تخصصشو دارن بزنن جایگاه علمی رو. و الا من امروز سوالم اینه، اصلا فعلا اینو بذاریم کنار، 40 سال انقلاب اسلامی، 11 سال امام عظیم شان و راحل سکاندار بود، در سکانداری امتش بگی چه اشکالی تونستیم پیدا کنیم؟ اگر علمشو نداشت چجوری این همه فتن و آشوب رو از سر امت اسلام باز کرد؟ بعد 30 سال رهبر معظم انقلاب، دیگه فتنه ها بدتر از زمان حضرت امام، خیلی ها تا زمان امام جرأت نمی کردن نفاقشون رو کنن، امام که رفت اون شخصیت کاریزمای استثنایی رو کردن. تازه احقادن بدریتن و خیبریتن و هنیمیتن و سر خلفش دارن پیاده میکنن. این 30 سال رو لاقل بریم بررسی کنیم که نه دوستان، دشمنان اقرار میکنن که اگر سکان دست این مرد نبود 100 بار این کشور این انقلاب زمین خورده بود. خانم کاندولیزا رایس میگفت ما 1 سال در اندیشکده های راهبردی امریکا طراحی میکنیم، فسفر میسوزونیم، این آقا با 1 ساعت سخنرانی همه رو نقشه براب میکنه. بزن باید چی هسته؟ حجت بر تسلط این مرد بر همه عرصه ها در عمل که روشنه. گفت غفلت نگر که پشت به محراب کرده ای در کشوری که قبل نما موج میزن. مرجعیت علمی رو اصلا نباید بذاریم دست بهش بزنن، کار نخبگان، کار هر کیست باید تلاش کرد. چون وقتی زدن شما میگه خب امام حسین خیلی عالی، ببین همین مردم چقدر روزه خونه محترم برای شما گفتن، همین مردم کثیف و کوفه که این شبها یا چند روز آینده اون توهین ها رو به کاروان و سرای کربلا میکنن، مگه همونایی نبودن که بچهشون مریض میشدن در خونه امیرالمومنین خوشسالی میشد در خونه امیرالمومنین امام حسین دعا کنه بارون بیاد؟ یعنی اینا شدن مرجع معنوی خالی، هیچ مثل این که حضرت آیت الله از ما به حضرت رحمت الله فقط استخاره کن، مرجعیت معنوی خالی از این مرجعیت اجتماعی رو تحمل میکنن ولی مرجعیت علمی رو نمیذارن کسی دوش سوار بشه. چون اگه شد مرجعیت علمی، اولین شرط در رهبری جامعه در امت اسلام اعلمیت، اونم نه اعلمیت در فقه اصغر، حیض و نفاس و نمنم نماز و روزه، اونی که امام از این مشأن راهل ما در بلاتفقی از منابع در اردو که 15 تا شرط داره مستعد جامع شرایط، یکیش تسلط فقه، یکیش تسلط به سیاست و سیاستمداران جهانه، یکیش آگاهی کامل به اقتصاد و اقتصاددانانه، یکیش مدیریت این هاست. اما اگر اولی رو زدی خود به خود، ببینید امام راحل چقدر تیز هوش بود، اون که خدا هم به ایشون عنایت میکرد به خاطر همین صفای باطنش بود. اواخر عمر شریفشون 3 تا کار کردن که اگر نمیکردن امروز هیچ خبری از اسلام و انقلاب هیچی از این جامعه نبود. یک، دستور دادن که قانون اساسی در مورد داستان رهبری اصلاح بشه. چی بود تو اون موقع شرایط رهبری؟ یکیش مرجعیت بود، مرجع تقلید بودن. امام فرمودن اصلا نیازی نیست، کی گفت حتما رهبر باید مرجع تقلید باشه، همون اجتهاد کافیه. امروز اگر این دسته نبود چی کار میکردن؟ کی بود بعد امام مرجع عالی قدر؟ همونی که امام براش نمیشت من یقین پیدا کردم، تو منتظری من بمیرم انقلاب این مردم پابرهنه رو به دست منافقین و لیبرال ها بسپری و من تا زنده هم نمیذارم، من ازشت. اما اثر باطنیش این شد، کی اومد بالا؟ کسی که بله اگر به اون نگاه داشتی بحث میکردی مرجعیت اینو داشت که مرجع تقلید نبود، اما این روز ببین نتیجه این توجه رو. یکی دیگرش این بود که امام از این مشن راهل ما اون آخر عمر شریفشون قائم مقامشون رو عزل کردن، قائم مقامشون خیلی هم این مهابا عزل کردن که حالا نتیجهش داریم میبینیم. و سومیش که یکمی نگرانم، من دو شب گذشته 2 تا کتاب آورده بودم دلم نیومد برای شما باز کنم، آخرم امروز باشم خونه. امام عظیم الشأن راحل ما به جهت تسلط به تاریخ اسلام که میدونست با پیامبرش، با پیغمبرش کاری کردن که پیغمبر تحریف شده جلوی امیرالمومنین وایستاد، پیغمبر تحریف شده فتوای قتل امام حسین داد، میدونست بعد از خودش از این منبع اعتبار امام علیه امام حقیقی استفاده خواهد شد و تحریف بکنن بیاناتش. سری دستور داد به فرزند مرحومش که یه مؤسسه بسازید و آثار منو مراقبت کنید، مراقبت کنید. من 2 تا کتاب آورده بودم تو کیفم از همون انتشاراتی که آثار امام رو نشر میده که بگم که نشد، با همه ملاحظات امام نشد. 2 تا سند آورده بودم به شما نشون بدم که جلو چشم من و شما امام تو همون نشر و انتشاراتی تحریف شد و مون برای نسل‌های بعد ما که امام رو از کجا بشناسن؟ از همین منبع اعتباری که خودش گفته تأسیس کنید. حالا اگر شب‌های بعد بیدم لازم هست سلاس اصلا میارم به چند صفحه میبینید با هم که رسماً جلو چشم ما امام تحریف شد، اونم نه توسط کسانی که اون برای آبند، توسط مجموعه که قرار بود مراقبت بکنه از آثار ما. همون جوری که اسلام تا ابدالدهر بی نام پیامبر در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، امروز اصلا اسلام رو با چی میشناسن؟ پرافت محمد صلی الله علیه وسلم. شما مسیحیت رو با کی میشناسید؟ با حضرت عیسی علیه السلام. اسلام رو با کی میشناسید؟ با پیغمبر. همونجور که تو اینو میفهمی دشمن هم اینو میفهمی که عجب منبع جوشان اعتباریه. همونجور که اسلام تا روز قیامت بی نام پیامبر در هیچ جای جهان معتبر نخواهد بود، انقلاب اسلامی هم بی نام امام عظیم الشأن راحل تا قیامت در هیچ جای جهان به رسمیت شناخته نمیشه. و همونجور که حجمه سنگین آوردن پیغمبر رو تحریف کردن، حجمه سنگین آوردن و امام رو تحریف کردن. پس کل یوم عاشورا و کل عرضه که حواست به تأویل نباشه همون بلا رو بهت میگن بشین بخون گریهشو بکن به تو چه، بعد همون بلا رو سرت میارن در حالی که زیارت اشراط هم دستت، همون اتفاق. و تأویل یعنی تحریف، میشه پیغمبر رو جلو خدا گذاشت، پیغمبر رو جلو امیرالمومنین گذاشت، پیغمبر رو جلو پیغمبر گذاشت. وقت قول رسول الله های ساخته شد، ببینید ابن زیاد ملعونو دستور داد به عمر فهد که وقتی حسین رو کشتید هم خیلی عرض بخوام دارم میگم هم سینش رو خورد کنید هم پشتش. چرا؟ چون من نذر کردم که دشمن خدا رو وقتی کشتیم هم روی بدنش هم پشت بدنش نو. اگر نکنه نذر من ادا نمیشه، کفاره به گردنم میاد. همش مفاهیم دینی، نذر و کفاره و واجب و چکارش کردن دیدیم که تو مقاطع تقدسی که قال رسول الله دارن، تقدسی که قال الله تبارک و تعالی داره تا روز قیامت سر سوزن نمیشه ازش کم کرد. خب از این تقدس اونا هم استفاده میکنن، کاری نداره. شما که تاریخ خوندیم وقتی حجاج بن یوسف ثقفی ملعون حمله کرد به عبدالله بن زبیر، اونم رفت تو خونه خدا مخفی شد. اینا از این ور سنگ میزدن اون ور میزدن، دید نمیشه، گفت منجنیق بیاری. حجاج بن یوسف ثقفی خونه خدا رو با گلولای گنده سنگی خراب کرد. بعد دیگه شک کردن، رفتن گفتن آقا داری خونه خدا رو خراب میکنی. گفت اطاعه بنی امیه سریع اومدن گفتن بله، الان تعارض شده بین یک واجب که حفظ حرمت خانه خداست و یه واجب دیگه که اطاعت از امام زمانه و اطاعت از امام زمان مهمتر از حفظ خانه خداست. گفتن راست میگی، زدن تعارض کرده دوتا امر الهی، از امام زمان رو حمایت کنیم خونه خدا رو خراب کنیم و خونه خدا رو تقدس شفت کنیم، امر امام زمان بمونه زمین قطعا باید امر امام زمان رو اطاعت کنیم. بزنیم اینو سنگن چیزی نیستن، خیلی سخت بحث. چرا؟ چون بری بگی آقا محمد اینا کجا داردی؟ میگه چطور علی ابن ابی طالب که حاکم شد گفت قرآن سر نیزه رو بزنید؟ گفتید بزنید. چطور اون قرآن چیز نداشت؟ حالا بیا جورش کن که بابا تو چی رو داری با کی مقایسه میکنی؟ با قرآن با تقدس میزنن، مرجعیت علمی. ببینید کار بنی امیه رو کجا رسیده. امروز بخوام امشب یه دوتا از هنرهای معاویه رو برای شما بگم که به نظر من حقیق نشون بده دوراوریه امیرالمومنین مگر دو ستایشون، بقیه شون فوق العاده ضعیف بوده، نظر فکری ضعیف بوده، نفهمیدن چی کار داری میکن آخه این لعنتی معاویه و چی کار ما باید بکنیم. همون روز من اون کتاب رو که پی دی افش از سایت ضد انقلاب دادم پشدم رفتم سراغ بعضی از آقایون که تکلیف دارن نسبت به رهبر انقلاب، گفتم ما خبر داریم همچین چیزی در من؟ قبلش یه مقاله بود من خونده بودم آوردم خدمت شما دادم، گفتم یا دارن آتش تهیه برای حوزه غیر انقلابی درست میکنن و قصه شون فقط هم شخص رهبری نیست، میخوان موزه رو جل انقلاب بذارن. چون کتاب رو کردم و عادی نمیره بخونه که. رفتم به یکی از آقایون انقلابی خطیب جمعه فلان سر درس بعد درس گفتم آقا خبر دارین کتاب اومده؟ تو خدا بشین یه چیز بنویسی. گفت من نیت کردم شنبه تا چهارشنبه کلا کار سیاسی نمی کنم، فقط درس و بس. پنج شنبه مجاد چی داری میگی؟ دارم میزنن هیچ، بردم جایی مهمتر از ایشون که اصلا وظیفه قانونیشونه که قصه رهبری پیش ببرن. گفتن ای ندیدیم اصلا همچین چیزی رو. بعد رفتم نشستم با اساتید سطوح عالی حوزه کنار حوزه فیضی با بعضیشون بحث میکردم. میدونی چی میگن؟ این مال اون سالاست. گفتن خب ایشون ببینید چقدر خطرناکه، استاد خود من بوده ایشون اول طلبگی، آدم خیلی بزرگی. ایشون با هم صحبت کردیم، گفتش که آقای مهدوی انصافا رهبر انقلاب خیلی آدم، این آقا البته اسمش، خیلی آدم جالبیه. چهار ساعت اونی اومد جلسه اساتید و حوزه اصلا تکون نمیخورد. تو این سن و سال ماشاءالله چقدر قوی از در جسمی. من چی دارم میگم؟ چی رو داره فضیلت میکنه؟ بعد آره ما رفتیم ایشون اصلا همه جوانتر از اینا بریده بودن، ایشون چهار ساعت اونی اونجا نشست گوش کرد تکون بی خودی نمیخورد، ماشاءالله چه تسلطی بر بدنش داره، چقدر قویه. گفتم استاد اینم میگم بحث علمی، هی میزد به این ور اون ور. آخر گفتش ببین سیره علمای سلف این بود است، کسی در حوزه علم اگر بحث علمیش میخواست احراز بشه باید کتاب بیداد بیرون. ببین شیخ انصاری مکاسب رسال، آخوند خراسانی کفایه، موزای قومی قوانین، مزفر اصول فقه منطق، از اشون که کتابی آخه نیست که. کتاب بذارین وسط تو دوزه نقد کنی، هم حق میگفت اما کلمت حق به مراد و به هر باطل. ضعف دفتر رو میرسونده که بیانات علمی حضرت آقا 30 سال درس خارج ایشون، چرا آخه نمیاد درسته بی تو بازار علم که بفهمن ایشون تو رجال چقدر عمیق، تو حدیث شناسی چقدر. آقا تواضع ایشون پدر ما رو در ورده و الا همون یک اشارهی که کرد در یه سخنرانی ایشون که آقا وما تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، خدا هم به پیامبر عزیز میفرماد که از کفار اطاعت نکن و جهاد کن با اونها به وسیله این جهادن کبیرا. این بهی ضمیرش به کجا میخور؟ بقیه اگر نشستن تفسیر قرآن درجه نشستن چون هیچ کار دیگه ای نداشتن، تازه ایشون با این همه کار و مشغله و گرفتاری و سیاست داخلی و خارجی بکش، این چه قدرت علمی داره. تو اون جلسه خیلی متوازنه فهم، البته تبرسین و فرموده فلان فهمده علامه این طباطبایی فهمده، منم یه چیزی به ذهنم میرسه چه بسا این درست باشه. اما اینه که و جاهدتون بهی جهادان کبیرا، این زمیر بهی میخوره به عدم اطاعتی که از لا توته در اومد. عجب قوقایی بعد تو حوزه سرسده شد که عجب دقیقی میادم، عجب دقیقه، یعنی با عدم اطاعت از کفار جهاد کبیر کنید باش. نظری شما مجبور بکنید قرارداد امضا کنید اونجا باید این بشی جهاد کبیر، اینه که زیر باره اطاعت از قلب بره. این از یک زمیر داره ورد این آدم. اینقدر از اینا نمونه دارم که جلسه از حوصله‌اش خارجه، ولو میشستیم فهرست میکردیم که بابا این آدمی که تواضع میکنه بعد از امام، خود ما که کسی نیستیم، خیلی از بزرگان به خود من گفتن بعد از امام ما مستقیم به ایشون رجوع کردیم در مرجعیه. حالا ایشون تواضع کرده گفته آقا من داخل رو قبول نمیکنم، خارج رو رساله نمیده. بعضی از این که بفهمن نفهمن، خود ایشون هم که قبول کرده مرجع نیست. خطیب جمعه تهران، نماینده خبرگان رهبری، این فضیلت عظیم که امام حتی در مورد ایشون فرمود شما بگردید در تمام کره زمین، در تمام سران کشورها اگر فردی مثل ایشون تونستیم پیدا کنیم، چرا دارن نمیزنن؟ دلیل اصلیش هم اینه، چون کسی که واقف به اسلام حقیقیه اگر حاکم بشه مورو از ماست میکشه بیرون. کسی که مسلط به خط امام حقیقیه وقتی حاکم بشه نمیذاره یه عده کارو کج بکنن و این مول دماغ میشه. امیرالمومنین اگر حاکم بشه دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، مرجعیت علمیشو میزنن که مرجعیت سیاسیشو بزنن که بتونن یه جاده صافی داشته باشن کار خودشونو بکنن، ولی پرده و تقدس و قال رسول الله حفظ کنن بالا خودشون بشه سیره پیغمبر. ما در داستان کربلا مواجه با یه همچین انحراف و بدعتی هستیم که نتیجه داد. حالا از امشب یکم میخوایم برگردیم، حالا امام حسین علیه السلام قیامش چه فایده کرد در این راست؟ شاهکار تازه قصه کربلا از امشب شروع میشه که این همه تلاش کردن از زمان حیات رسول خدا به تحریف، خوندم براتون از خطبه 210 نهجوره که حضرت امیر فرمود زمان حیات خود پیغمبر اینقدر اصحاب دروغ به پیغمبر نسبت دادن که باشد خود بخوند علیهشون. این همه تلاش کردن، خرج کردن، توطئه کردن، حدیث جعل کردن، منع حدیث کردن، منع شأن نزول قرآن کردن، قرآن واحد بکنیم، همه این ترفندهاشون مده دقیق جلو جلو جلو، نتیجه اول مهمش هم گرفتن دیگه، گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب نوه پیغمبرتون خروج از دین کرده بکشیدش به دستور پیغمبر، ریختن کشتن. همین نخیر. حالا ببین امام حسین علیه السلام با این قیام چیکار کرد. حسن هیکل این نویسنده خیلی مشهوری میشناسید، میگه ببین از زمان پیغمبر به بعد اهل بیت مرجعیت علمی ندارن. مثالاشو زدم امشبم تکرار کردم. امیرالمومنین میگه بابا سوال کنید هر چی بخواید من بلدم. میگن برو برو چه حرفا گنده گنده میزنی، اگه راست بگی فعلا بگو چند تا مو تو صورتت. امام حسن ازش سوال نمی کنن، امام حسین و شیعیان هم ازش سوال نمی کنن. زمان تا زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام اصلا چیزی به اسم فقه شیعه نداریم، چون فقه غالبش بر اساس پرسش و اشفتا شکل می گیره. کسی اهل بیت رو مرجع نمی دونسته که سوال کنه. گفتی اینا دنبال این بودن که این مسیری که قشنگ تر رو کن تا تایش برن. امام حسین علیه السلام وسط تناب قطع کرده. چقدر قشنگ فهمیده این حسن این میکرد. میگه حالا فاصله امام حسین شهادتش تا امام باقر و امام صادق چند ساله؟ 20 ساله. خب حالا بیا در خونه امام صادق رو تونستی بری تو؟ طرف میگه من پاشدم رفتم مدینه از هند، گفتم برم یه دست بزنم به امام صادق بیام. سه شبانه روز من تو مدینه موندم، نشد برم جلو اینقدر جمعیت دور امام صادق علیه السلام. اینا کجا اومدن؟ از کربلا درست شد. تازه فهمیدند نخبگان که اگر مرجعیت علمی دست اهل الله نباشد، این قصه کربلا از نتایج سحر است. این که یزید سگباز میمون باز بشه خلیفه راشد از نتایج اولیشه. پس باید برگردیم به اهل بیت. میگه اینقدر قلقله بود دور امام صادق علیه السلام. سه روز من تو مدینه بودم، هر چی رفتم برم جلو از نزدیک دست امام صادق علیه السلام بگیرم نمیشد اصلا. اینقدر دور برش شلوغ بود. فقط 3971 شاگردش و شیخ طوسی ثبت کرد. اینا کجا آمدن؟ از کجا آمدن؟ اون دانشمند بزرگ میگه مکتب صادقان، مکتب امام صادق علیه السلام و امام باقر، بگه مکتب حسینی. اگه خونه امام حسین علیه السلام نبود، قطعا امام باقر امام صادق علیه السلام حتی به عنوان یه آدم با سواد هم کسی قبول نداشت. نه عالم، با سواد. امتی که امام حسین رو مرجع نمیدونن حتی در فقه اصغر، اگر این جریان توطئه ادامه پیدا میکرد که اصلا امام باقر امام صادق رو با سواد نمیدونستن. خباثت بعضی ها رو ببین. اول صحیح مسلم نوشته که من از همه نقل کردم روایات ولی از صادق نقل نکردم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه من نسبت به عدالت شک دارم. علمیتش دیگه نمیتونه زیر سوال ببره. یه سوال به عدالت شک داره. لهو فی نفسی شیئان، اینجوری نوشته. من این چیزایی از ایشون تو دلم دارم، خیلی نمیتونم بهش اعتماد کنم. امام صادق علیه السلام، این عبارت خیلی خباثت آمیزه ولی برای من خیلی شیرینه. یعنی نتونسته بگه چون علمیت نداشت. و مجبورت بنویسه چرا از امام صادق نقل میکنی. این که خیلی عالمه. همین دارم یه قالا صادق و شما از این صادق نقل می کنیم. میگه لهو فی نفسی شیئان، عدالتش یکم برای مورد تردید بردیم تموم شد. زیرکی یک انسان هوشمند اینجاست. اون روزی که همه مشغولن تحلیل میکنن که آقا امام حسین علیه السلام که میدونه میره به سمت کربلا میکشنش، آخه برای چی داره میره؟ حکومت که بهت نمیدن میگه برو بگید بخواب. جدم گفته اخرج الی العراق فان الله شاء انگلاک قتیلا، چون من برای امر مهمتر از این دارم میرم. چیه؟ بعدم میفهمی که 60 سال بعد تازه تو بفهمی اون چیه. من از ریشه که زدن احیا کردم، اول مرجعیت علمی رو برگردوندم. حالا طرف رفته شده امام در یه فرقه از اهل سنت، کل هنرش این بوده که 2 سال شاگرد امام صادق ما بوده، بعدی شاگرد این بوده، بعدی شاگرد اون بوده، بعدی شاگرد این بوده، تموم شد. ناچار بشین اونجا امام شافعی رو ببینید چیکار کرده. حالا اونی که مرجعیت علمی رو میزد تا مرجعیت اجتماعی رو بزنه، بعد مرجعیت سیاسی، بعد محبوبیت رو حتی به تبدیل به منفوریت بکنه، حالا داستان دقیقا با خون امام حسین برعکس شده. امام شافعی شعرهای در وسط اهل بیت داره، هیچ شیعه‌ای نداره. علی یون خب به جنه قسیم النار و الجنه رفیع المصطفی حقا امام الانس والجنه، مال امام شافعیه. کدوم شیعه هم پیش آره داره؟ اما نتیزه خونه ما حسین تو فکر کردی از ریشه زدی، من از ریشه بر بیگردونم. میگه این کان حب به آل محمدون رفزن اللهم صل علی محمدون. امام شافعی میگه اگر دوستی آل پیغمبر نشانه رافضی بودنه، برید به همه عالم بگید شافعی رافضی بود. اینها را از کجا جمع کنیم؟ دیگه یزید چی کار میتونه بکنه؟ دستگاه بنینا چجوری میتونه این غلط ها رو بکنه؟ تموم کرده قصه شهادت و به موقع وسط عرصه میدان آمدن امام حسین تازه از این شب به ما نشون داد که زینب کبری سلام الله علیها چرا میگفت ما رأیت الا جمیل. این که خیلی مصیبت از ماست، چرا میگه ما رأیت الا جمیل؟ میگه آدم کوته فکر نتایج دم دستی خیرش میکنه، اما آدمی که دور نگره نتایج بلند مدت رو داره میبینه. صبر کن وقتش میرسه. حالا شما در سوریه به بعضی از این اهل سوریه بگید یزید ما کن، ما اصلا نمیدونه یزید کدوم گلیه، ما روش نمیشه بگه که بعد تو بگه عجب نامردی تو رفتی یزید رو پیگیری کنید. بعد بگه این کیه؟ بس گنبد بارده حضرت وقایع نشون بده، کم میدازن تو دهندت میگه چی داری میگه بنت الحسین بنت الحسین بنت الحسین. اونا چه قرار بده به قول تو خوار بشنن؟ تو پادشاه بشین شد پادشاه تو کجا رفتی؟ امام حسین علیه السلام راه رو به ما نشون داد. وقتی جامعه خواب بود، خواص خواب بودن، نخبگان خواب بودن، دولا طلبی گرفت خواص رو، دیگه اوضاع که از اوضاع زمانی من بدتر نمیشه که. مرجعیت علمی رو زدن، که مرجعیت اجتماعی رو بزنن، که مرجعیت سیاسی رو بزنن، محبوبیت هم از بین ببرن. من با یک قیام همه نقشه‌هاشو نقشه براب کردم. اگر اون بدبختی حرف بند رهبر انقلاب زد، دنیا 1400 سال داره میگه 80 سال بنی امیه به علاوه یهود به علاوه روم اون روزگار که غرب این روز میشه برنامه‌ریزی کردن حسین ابن علی ابن ابی طالب صبح تا بعد از ظهر همه رو برگرد. این قدرت راه برد شهادت طلبی که بیا وسط قصه همه دلها زنده بشه. حالا امروز ببینیم چیکار میتونه بکنه، چیکار میتونه بکنه. مرجعیت علمی برگشت. امام صادق علیه السلام چرا اینقدر درگیر مناظره میکنن؟ دیگه زله شده حکومت، دیگه چیکارش کنیم؟ آخه اینا در رو باز کرده به اسم این که میخواییم ترویج علم کنیم که التماس کنه بابا یکی از یه سر دنیا از یه مکتبی بیاد لاغت تو یه مسئله امام صادق شیعیان رو محکوم کنه. امام صادق میگه آخ چون با پول خودشون دارن برای خودشون گور میکنن، باید مناظره کنیم. مناظره میکنه، طرف میشه مرید، میره تو دنیا میگه بابا عجب علمی دارن. مرجعیت علمی برگرده چی میشه؟ کم کم آرام آرام نسل های ویژه روی میگن خب اگر علم دست ایناست تو برای چون بالا نشست؟ اگه این از همه آگاه داره تو برای چی نشستی خلیفه رسول الله شده؟ تو که چه علم نیست؟ این جنگ به جنگ فرهنگی تبدیل خواهد شد. خیلی تکیه های عجیبی داره قصه شهادت ما. چرا بعد از کربلا دیده هیچ امام رو نتونستن با شمشیر بکشه؟ این که راحت ترین را بود یه صبح بعد از اون بزن نابود کن بره دیگه، دیگه نمیتونن و تا قیامت نخواهن توانست. چرا؟ چون همین شهادت امام حسین علیه السلام چنان مظلومیت رو پمپاژ کرد در فرهنگ اهل بیت که آگاهی در جامعه یه شبه برده بالا. کسی سر شمشیر سمت اهل بیت بگیره تمام دنیای اسلام علیهش میشه و زیر بقیه امام رو با سم میکشن. امام سجاد علیه السلام در روزگار که تازه امام حسین شهید شده میفرماد ما فی مکه و المدینه من عشرین رجل محبنا. امروز کاری کرده جریان بنی امیه که در کل مدینه جد و مکه مکرمه 20 نفر ما رو دوست ندارن. امروز چی؟ برسه 40 بیت میکن. فقط 30 میلیونشون میتونن خودشون برسنن به کربلا، 300 میلیونشون از تلویزیون دارن گریه میکنن که چرا ما نتونستیم. اینا کیان؟ شیعیان مرتضی علی هم ناخیر. مسیحی میاد، یهودی میاد، بودایی میاد، هندو میاد، سنی میاد، شیعه میاد. این کارو کی کرد؟ امام حسین علیه السلام. امام سجاد میگه ما 20 تا محب نداشتیم، خون پدرش چیکار کرده؟ میلیونی داره شیعه و محب میسازه. تر قصه که محبت و مودت بود و اولیا کرده، دیگه سر قصه که سهله. مرجعیت علمی رو برگردونده، این وسط زمینه آماده شده برای مرجعیت سیاسی. ما امروز در آستانه اون اتفاق بزرگیم که دیگه وقت امشب اجازه نمیده وارد بشیم، انشاءالله فردا شد. خب این ایام هر جا که بخوایم بریم مصیبت سنگین ها، ولی چه کنیم، بالاخره یک کاروان مظلوم و غریب و یک دشخیمان نامرد و یه ساد انده سادات پس اید نداره. باز امشب هم برید در خونه حضرت زینب سلام الله ها و به حضرت زینب مخصوصا خواهران ما کمک بکنیم و دمتخواه زینب کبرا رو بشنویم. در داستان کربلا دو نفر هستن که داستانشون رو باید کلن جدا فهمید. یکی قمر بنی هاشم علیه السلام است که اصلا تولدش برای کربلا بود دیگه. حضرت امیر به عقیل فرمود برو برای من زنی از طایفه شجاعان عرب بخواد. برای چی گل بعدم میفهم. برای کربلا آدم میخوام. خودش به آموزش نظامیش داده، همه کارش کرده، هی به این هم این آقازاده گفتن کربلا، 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 خود تو بساز کربلا. بعد این بنده خدا ساخته شده کربلا شهید بشه، هرچی میاد امامش میگه تو نبرو کنار. امتحانی به این سنگینی پس داد. و یکی هم زینب کبرا سلام الله علیها است. خیلی عجیبه. اینقدر این مصیبت سنگینه، ابو عبدالله علیه السلام هر جا صحنه خیلی سخت میشه میگه زینب فقط بیاد. عجب، السلام علی قلب زینب الصبور. واقعا فهمش از عقل بشر بالاتر نمیشه فهمید. خیلی زن اونم دوباره چه بانوی، کسی که شرط ضمن عقدش با عبدالله مجفرمی که من از حسین جدا بشم میمیرم، چشم سفر رفت من باید برم اون چشم، کسی که همه زندگیش امام حسین علیه السلام، از 4-5 سالگی بهش یاد دادن حسین، از بچگی به این یاد دادن حسین، آخرا کارم که دختر بچه هست مادر بزرگوارش در آستانه شهادت میگه زینب جان پاشو برو اونجا یه بخچست بیار، دوست کرده گره ها رو به دستاش، چیه مادر اینو کفنن، خب چیه کفن، این آمده به بابات منو باش کفن کن، این یکیم بذار 21 ماه رمضان بده به داداش حسن باباتو کفن کن، این آخرارم نیمه ماه رمضان بده به داداش حسین امام داداش حسن تو کفن کن. خوشحال شد، گفت مادر پس معلوم میشه من قبل از حسین میمیرم. گفت نه اتفاقا تو هستی، پس کفنش کجاست؟ دخترم داداش حسین کفنم نخواهد داشت، از الان یاد بگیر درک مصیبت رو. سختی های زندگی به کبرا سلام الله چی هست؟ پس نمونه میگم فقط که عزیزان نمیده باشن. علی اکبر مادرش کربلا نبود، خیلی خوب وقتی زدن اربن ارباشو زینب به کبرا دید الان که امام حسین بالا سر پیکر علی اکبر قانب توی کن سری اومد به صبر داد، اما علی اصغر که مادرش بود چرا وقتی در خیمه میخواست با علی اصغر خداحافظی کنه به زینب کبرا فرمود یا اختاه ایتینی بالولد یا رضی حتی عبده. خب به مادرش میگفتی بیاره، چرا به زینب میگه؟ نه نمیتونه این صحنه رو ببینه، چه صحنه خطرناکی، زینب کبرا باید میبه. همه اینا رو هم تحمل کرد، هیچ کدومش رو شیون نکرد، اما یه صحنه های خیلی سخته. شب عاشورا مسلم ابن اوساجه میگه که من داشتم نگهبانی میدادم، این وقتی به صورت طبیعی رسیدم پشت خیمه عمه جان سادات زینب کبرا سلام الله علیها، ناخواسته صدای صحبتش با ابی عبدالله به گوشم رسید، دیدم داره اضطراب و نگرانی به برادرش میگه حسین جان تو نسبت به وفاداری یارانت مطمئنی؟ حالا شب عاشوراست. ابی عبدالله علیه السلام نشسته زینب کبرا رو مگه مسلم سری مسلم باسجی اومد در خیمه حبیبه به مظاهر ریش سفید کربلا است دیگه، پاشو پیر مدخواه که عالم به سرم، چی شده؟ دختر علی هنوز به من مطمئن نیست، امشب خواب ندار، پاشو یک کاری کنی. گفت کاری نداره، برو بگو اصحاب بیان، اصحاب جمع کرد شب عاشورا حبیب گفت ببینید تا دختر علی به آرامش نرسه هیچ فایده نداره. یه دسته را انداخت به سمت خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، اونجا دست به دست هم دادن جلو عمه سادات، گفتن قسم میخوریم فردای عاشورا تا احدی از ما هست حتی نذاریم یه نفر از بنی هاشم به آسیب ببینه، خیالت راحت باشه. زینب کبرا سلام الله. صحنه آخرم عرض بکنم دیگه وداع با این بیبی به امام حسین علیه السلام سخت‌تر از وداع با هر کسی دیگر است. دو بار با زینب کبرا وداع کرد، بار دوم دید زینب کبرا خیلی بیتابه میکنه، خیلی حتی بیهوش شد، حضرت به هوشش آوردن و چیره کرد برش مثلا زنانه بسازه، فرمود خواهرم چرا اینقدر بیتابه میکنه، جدن از من بهتر بود رفت، مادرمون از من بهتر بود رفت، پدرمون از من بهتر بود رفت، داداش حسنم رفت، تو صبر کردی. زینب کبرا چی بگه؟ از که دوره در جان مادرم رفت گفتم حسین هست، بابام رفت گفتم حسین هست، حسن رفت گفتم حسین رفت، تو مرد توی بیابون میخوای بزرگ بری بعد از تو کی هست؟ الا لعنت الله.